انجام میشه. پیشنهادی که حقیر مطرح کردن با توجه به ضوابط ماده 30 قانون برنامه بودجه است که اونجا مکلف میکنه که در واقع تخصیص منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار هست، لذا پیشنهادم این هست که در این قسمت به این نحو اصلاح بشه که تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده 30 قانون برنامه بودجه کشور در واقع صورت خواهد گرفت. خب ضمن این که ملاحظه بفرمید ما در خود ضوابط اجرایی قانون بودجه 1404 هم در جاهای بسیار زیادی به این مسئله تاکید کردیم، بنابراین این مشکل در ضوابط اجرایی 1404 هم وجود داشت که ما به عنوان مثال عرض میخوام بکنم که در جاهای بسیار زیادی با این مسئله در واقع برخورد میکردیم. لذا از همکاران محترم استدعا دارم که توجهن به ماده 30 قانون برنامه بودجه کشور در واقع با اصلاحی که پیشنهاد کردیم در ماده 2 موافقت بکنن تا در واقع منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار باشه و از این جهت دیگه در قوانین ما مواجه با مشکل مثل مشکلات بودجه اجرایی سال 1404 نباشیم. سپاسگزارم.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای گودرزی هستیم، شماره 119.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر قالیباف، من همونجوری که در صحبت قبلی من عرض کردم، به صراحت مشخصه به نظر من ضرورت نداره بخواد وقت مجلس گرفته بشه. ضمن تشکر از همکار عزیزمون، به نظرم ضرورتی نداره. یه نکته هم آقای دکتر قالیباف جناب عالی توجه بفرمایید، چون ظاهرا آقای وزیر محترم اقتصاد در جریان دلار 123,000 تومانی سکه 130 میلیون تومانی نیست، گفتم از اینجا بهش اعلام کنم که در جریان باشه دلار انقدر شده و سکه انقدر مردم گرفتارن. سپاسگزارم.
تشکر میکنم. موافقم.
اجازه بدید آقای هاشمی، من یک خواهش از جناب عالی دارم. نگاه کنید این ماده دو آقای هاشمی، ماده 30 باید رعایت بشه، بحث درستیه. ما در همینجا تو ماده 13 در واقع برنامه هم تبصرش در واقع میگه که دستگاه‌هایی مثل نیروی مسلح، وزارت اطلاعات و اینهایی هم باید استثناء بشن. خب این هم تو اینجا نیست، اونم هست، ماده 30 هم هست، بعضی از نهادهای غیر دولتی هم هستن مثل مثلا عوارض شهرداری که اونجا میاد دو مرتبه بود مستقیم به خودش برگرده، اونه مستن. این یک ابهام ثبت شده. من خواهشم اینه که جناب عالی هم از پیشنهاد تا بگذرید این ابهام برطرف بشه، این ابهام مطرح کنیم، دوستان بیان توضیح بدن، هم ماده 30 هم شاملش میشه و این اشکالات دیگه هم برطرف میشه. خیلی ممنون، متشکر. ابهام رو مطرح کنید.
خیلی متشکر. ابهام مطرح شده در سن رو جناب آقای مجتبی یوسفی مطرح میکنن، لطفا میکروفونشون روشن بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران عزیزم. روز دانشجو که نماد استقلال، هویت، خودباوری دانشجویان و جوانان کشور عزیزمون هست رو گرامی می‌داریم، علل خصوص شهدا و شهدای دانشجو. آی دکتر، من اول ابهام رو مطرح میکنم، بعد آی دکتر یه نکته ای رو میخوام آی قالیباف، چون یه نگرانی دارم زمان مطرح بشه، یه فرصتی بدید در مورد برخی از مواردی که آمده و خلاف قانونم هست صحبت بکنیم. این رو اگر اجازه بدید. آقای
یوسفی دیگه خواهش میکنم در چارچوب ابهام فقط مطرح کنید.
اون رو یه فرصتی بدید.
الان اعتراض آقای سلیمی به من وارده، واقعا من نگران بودم اصلاح کلیشون همه رو در بر نگیره، یعنی یه استثناءات دیگه هم واقعا هست. خواهش میکنم فقط
اون رو فقط گفتم که به دلیل اینی که بعداً نگرانی به وجود نیاد. ببینید آقای دکتر، ما در ماده 13 قانون برنامه آمدیم گفتیم برخی از منابع دولت مثلا استثناءاتی وجود داره به دلیل موضوعات خاص، مثل مثلا فرض کنید نیروهای مسلح یا نهادهای امنیتی به دلیل لزوم حفظ اون بحث‌های امنیتی و عدم انتشار اطلاعات اونجا بنا نشد که اونها به ذینفع نهایی اونجا در بودجه لحاظ بشه. عملا این با نوشتن کلی که گفته کلیه منابع و بودجه هایی که دولت وصول میکنه استثناء اونها هم برداشته میشه اگر ننویسیم قوانین. نکته بعدی ماده 39 قانون مالیات بر شهر افزوده برای شهرداری و دهیاری های کشور یعنی 1500 شهر و 60,000 روستا اونجا سهم 4% رو مشخص کرده. این که درآمد دولت نیست، عملا با این متن میشه اتفاقی که در سال 1401 افتاد، از اون روستای دور افتاده پول رو گرفتیم ریختیم در منابع عمومی دولت، اون سرانه‌ای که برای عمران و آبادانی یه شهر کوچیک و روستا میشد 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان نه 200 میلیارد تومان، توجه بفرمایید. همه جای ایران که پایتخت و شهرهای بزرگ نیستن، الان برخی از شهرهای کوچیک و روستاها در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری و دیاری ها موندن. اینجوری عملا چون اونجا مأمور وصول در ارزش افزوده میشه دولت، دوستان عنایت بفرمایند اتفاق سال 1400 و 1401 نیفته. اون موقع دولت اون رو وصول میکنه برای اینکه ارزش افزوده یا ماده 42 حقوق گمرکی رو برای پرداخت سهم شهرداری و دیاری ها یا 1% مرتبط به بخش بهداشت درمان که امروز گله به حق پرستار و کادر و موضوعات پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شریف وزارت بهداشت درمان و پرستاران مطرحه و همچنین موارد دیگه‌ای که مثل ماده 23 جرائم ترافیکی که نقاط حادثه خیز رو اصلاح میکنه. اینا درآمدهای دولت نیست، دولت مأمور به وصوله، ولی اگر این استثناءات رو ننویسیم با رعایت الزامات و استثناءات قوانین مرتبط، یعنی دولت جایی اگر عوارضی گرفت مال شهرداری و دهیاری بود، 1% بخش بهداشت درمان گرفت مال بخش بهداشت درمانه، اگر مال گمرک بود، همه اینا دولت فقط مأمور وصوله، در توزیعش نباید فقط فقط ردیف بذاره، اگر ردیف نذاره این منابع توزیع نمیشه. خواهش میکنم به این رأی مثبت بدید که این ابهام.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت جناب آقای دکتر قوامی هستیم، شماره 192.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنم به همکاران گرانقدر و توجه میدم به این موضوع مهم. آقای رئیس، اصل 53 قانون اساسی میگه کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبار مصوب به موجب قانون انجام می‌شود. یکی از قوانین مهمی که حاکم بر قانون بودجه ماده 30 قانون برنامه بودجه است که در پیشنهاد آقای هاشمی به درستی اشاره شده بود. ماده 30 قانون برنامه بودجه سازوکار تخصیص اعتبار رو گفته که در واقع باید کمیته مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد دارایی و سازمان برنامه بودجه اونجا حضور پیدا بکنن. ببینید، تخصیص اعتبار کلید قطع و وصل خزانه است، آبروی خزانه است. آب باید در عمق چاه خزانه بالا بیاد، با سازوکار تخصیص اینو پمپ کنن. اگر آب نبود گلولای پمپ نکنن، بلایی که الان سر اقتصاد کشور میاد و تقاضاهایی میاد. لذا من فکر میکنم این بخش عرض شود که بقیه استثناءات آسیب میزنه به اصل 53. ما همون پیشنهاد آقای هاشمی که عرض شود که ماده 30 قانون برنامه بودجه بود به همون اکتفا بکنیم و اجازه بدیم که تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه بودجه صادر بشه، همه پرداخت هم از طریق خزانه‌داری کل کشور که به صورت پرداخت مستقیم است به ذینفع نهایی انجام بشه. نگهداری وجه توسط دستگاه اجرایی در بانکایی باید ممنوع باشه. در سالهای گذشته فرض کنید درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی بوده، این درآمد رو میذاشتن توی بانک ها، سود میگرفتن، پروژه رو اجرا نمیکردن و پروژه زمانبر میشد، از اون طرف هزینه اجرایی پروژه افزایش پیدا میکرد، از اون بعد دستگاه میرفت از بانک سود میگرفت. خب این مسیرها رو ما باید ببندیم. در عرض شود که تخصیص اعتبار هستش که بر اساس فقط سازوکار ماده 30 قانون برنامه بودجه است که در واقع ما باید به این مسئله توجه بکنیم. لذا همکاران به این رفع ابهام رأی ندن. همون رفع ابهامی که پیشنهادی که آقای هاشمی داده بود ماده 30 قانون برنامه بودجه تصریح بشه کفایت میکنه. لذا توجه بشه که در واقع ما همه دریافتی های دولت در هر بخشی هست بیاد در خزانه داری متمرکز بشه، بر اساس سازوکار تخصیص اعتبار توزیع بشه، نگهداری این وجه ها در بانک ها به اشکال مختلف با قوانین مختلف خلاف اصل 53 قانون اساسی است. این رفع ابهام رأی نداره.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای سلیمی هستیم، شماره 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان دقت کنید، ببینید ما یک بار این قاعده رو در برنامه هفتم ماده 13 گذاشتیم، این صدر همین ماده رفت شورای محترم نگهبان ایراد گرفت، آمدیم یه تبصره اضافه کردیم در ماده 13 و اصلاح کردیم به خاطر مسائل امنیتی. ببینید در ماده 13 بند 1 اونجا این سطر این ماده را کلی اعتبارات از محل منابع عموم خصوصی میره دستگاه اجرایی و به ذینفع نهایی، من دیگه تکرار نمی کنم برای اینکه برسم. بعد به دلیل اینکه ما اشکال مواجه شدیم این تبصره رو اضافه کردیم که ایراد برطرف شد. تبصره این بود: وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح، نهادهای نظامی امنیتی، مؤسسات دولتی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند از شمول این حکم مستثنان. روشنه که اگر این استثنا نباشه خلاف مصالح کشور و امنیت کشور، این امر واضح و مبرهن و روشنه. این نکته اول. دو، در نکته دومی که هم برادر عزیزمان جناب هاشمی فرمودند، هم یه اشاره جناب آقای یوسفی که پیشنهادنده در این رفع ابهام هستند، این ماده 3 قانون برنامه هم اینجا لحاظ نشده که اینم باید اینجا لحاظ بشه. سه، نکته سوم، بحث شهرداری ها چی میشه؟ خب اونها با مشکل مواجه میشن. اینجا وقتی بحث قوانین مرتبط با وصول و تسهیم رو داره، الان سرکار خانم سعیدی میگفتن خب ارزش افزوده شهر ما چی میشه، یه پیشنهاد هم دارن. خب اینجا بحث شهرداری و مباحثی که مرتبط با حوزه های شهرداری هست این هم باید لازم بشه. البته یه پیشنهاد بنده داشتم که حالا قرار بود بعد مطرح بشه، به سر جناب آقای دکتر فرمودن بعد اونجا نوشته بودن با رعایت قوانین. پیشنهاد کمیسیون محترم صنایع هم همین بود، وقتی بودیم با رعایت قوانین مرتبط، یعنی همه این قوانین مشمول می شد، همه این قوانین مورد لحاظ قرار می گرفت و با مشکل مواجه نمی شدیم. دوستان، این پیشنهاد، یعنی پیشنهاد رفع ابهام، پیشنهاد صحیحه. هم تبصره ماده 13 لحاظ میشه، هم ماده 30 که اشاره شد، هم بحث ارزش افزوده شهرداری ها، هر سه موضوع و دهیاری ها، هر سه موضوع اینجا به نظر میرسه که مقفول واقع شده که وقتی این عبارت اینجا مطرح بشه هر سه موضوع مورد لحاظ قرار می گیره. خواهش دارم دوستان اگر لطف کنن برای اینکه با مشکل مواجه به این پیشنهاد رأی بدن. متشکرم.
دولت
اصل اوله.
کمیسیون بسم الله الرحمن الرحیم. خب در قوانین چگونگی تخصیص ائمه از الزامات یا استثناءات در واقع مشخص شده؟ چون این قانون در واقع داریم تصویب میکنیم، ممکنه برداشت بشه که توسط سازمان برنامه بودجه صادر بشه. اینو توجه کنید، یعنی الزامات قانونی دیگری در واقع لزومی نداره. ما با البته میگم کمیسیون با رفع ابهام پیشنهاد شده که هم الزامات رو مشخص میکنه و هم استثناءات رو در واقع موافقه.
حاضرین 228 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند پیشنهاد رفع ابهام دادن آقای مجتبی یوسفی که دولت و کمیسیون هم موافق هستن. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمید.
بنا شدی انشالله اگر تصویب شد ابتدای ماده بیاد. بله 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 بله. پایان رای گیری. تو 30 ثانیه بود برادر عزیز، الان شده 50 ثانیه. چشم، پایان رای گیری. تصویب شد. متن رو قرائت بفرمایید.
متنی که مصوب شد بدین صورت است که در ابتدای ماده دو این عبارت اضافه میشه: با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثناءات مندرج در قوانین با وصول و تسهیم. خب پیشنهادات بعدی همکاران، پیشنهاد شماره 6، شماره 7 هم آقای دکتر نجابت تأمین نظر از تعالی می شود اگر اجازه فرمایید عبور کنم ازش. متشکرم. جناب آقای یوسفی هم همینطور، جناب آقای طغیانی. این همون ماده 30 اینجا در قوانین آمد دیگه. در پیشنهاد آقای رئیس، پیشنهاد آقای یوسفی اصرار بر پیشنهاد شماره 8 دارن. اگر قرار باشه بدم پیشنهاد رو، باید من پیشنهاد آقای هاشمی و آقای نجابت هم همونه ایشون بدم.
ماده 30 شامل این میشه. خیلی من ماده 30 شامل این میشه. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکر. جناب آقای طغیانی و آقای دکتر شمس الدین حسینی هم همینطور. خب جناب آقای دکتر احمدی سنگر اجازه عبور به من میفرمایید. مطرح میفرمایید آقای دکتر. شماره 275 رو روشن بفرمایید. پیشنهاد شماره 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت به همه.
آقای احمدی
جانم،
آقای احمدی اجازه بدید نگاه کنید. این ذینفع نهایی الان قانون دائمیه. شما در پیشنهاد نمیتونید تغییر بدین. قابل تغییر نیست. خیلی ممنون، متشکرم.
جناب آقای نجابت عبور میفرمایید. متشکر. جناب آقای نقدلی اگر اجازه فرمایید این تامین نظر شما هم شد با پیشنهاد رفع ابهام، سپاسگزارم. جناب آقای حاجی مطرح میفرمایید. آقای حاجی دلیگانی شماره 12. جناب آقای حاجی دلیگانی پیشنهاد شماره 14 رو مطرح میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز ببینید، ما اینجا در این ماده دو گفتیم که اگر دستگاه های دیگر تخصیصی بهشون داده شد و به موقع هزینه نکردن، اینها در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی باشه. خب حالا پیشنهاد ما چیه؟ ما میگیم که سازمان برنامه هم بایستی اگر اقدام قانونی نکرد، به قانون عمل نکرد، حداقل مشابه دیگر دستگاه باش رفتار بشه. چرا؟ چون شما همکاران عزیز بارها بارها متوجه شده اید، مستحضر هستید که معمولا این گفته میشه و در عمل هم این هست که هر جا که سازمان برنامه در لایحه حرف خودش بعد تو مجلس هم مصوب بشه به اون محکم عمل میکنه، اما هر جایی که مجلس در مصوبش به قانون به اون در واقع نظر خودش، یعنی خود مجلس بیاد مطلبی رو بگه یا مخالفتی با اون نظر سازمان برنامه داشته باشه، چه در لایحه بودجه و چه در جاهای دیگه، وقتی نظر سازمان برنامه تأمین نشه معمولا به هر دلیلی که شده به اون معمولا عمل نمی کنه. لذا پیشنهادی که ما داریم این هست که سازمان برنامه هم مثل بقیه دستگاه باشه، یعنی اگر در تخصیص اعتبارات به موقع عمل نکرد، تبعیض قائل شد، یه منطقه ای رو تخصیص داد، یه منطقه ای رو تخصیص نداد، اولویت ها رو جابجا کرد، درصد ها رو تغییر داد، بعضی نکات رو ندید، بعضی اولویت های کشور رو ملاحظه برابر قانون نکرد، اون هم به عنوان یک دستگاهی باشه که به هر حال به عنوان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی منظور بشه. شما بارها دیدید خب ما قانون تصویب میکنیم بعد میگیم آقا چرا نشد، میگن آقا اعتبارش داده نشد. اصلا چرا در یک دوره‌ای یکی از دولت‌ها تصمیم گرفت سازمان برنامه رو منحل بکنه، به عنوان معاون نظارت تلقی بکنه؟ به خاطر اینکه همه وزارتخونه‌ها، همه به هر حال همکاران عزیز میدونن که سازمان برنامه چگونه داره عمل میکنه با قوانین. بنابراین این پیشنهاد به نظرم پیشنهاد خوبی باشه و کمک میکنه که سازمان برنامه هم بیاد جز دستگاه هایی که قانون رو رعایت بکنه.
تشکر میکنم. مخالف محترم وقتشون رو واگذار نمودن به همکار عزیز جناب آقای سلیمی، شماره 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو موضوع متفاوته، در دستگاه ها وجه رفته توی حساب، به موقع هزینه نکردن در جای مناسب، خب اون درست، به همین خاطر اونجا در حکم آمده و ما هم مشکل نداریم. اما پیشنهاد ببینید چیه، من خواهش می‌کنم ببینید چه اتفاقی داره میفته. اولا خلاف قانون پیشنهاد. چرا؟ چون آقای نمایندگان محترم، ما سازمان رو تخصیص و واگذاری سازوکار تخصیص و واگذاری به خود سازمان برنامه، وقتی در یک جای حکم داریم سازوکار تخصیص رو به سازمان برنامه واگذار کردیم، این حکم نمیتونه اون رو نقض کنه. مضافم به این که منظور از عدم سور تخصیص به موقع یعنی چی؟ شما میدونید ما بر اساس وصول درآمدها باید تخصیص داشته باشیم، میزان وصول درآمدها. اگر درآمد الان نوسان داره، درآمدها، درآمد نفت، درآمدهای مالیاتی با اتفاقاتی که الان در کشور داره میفته، با شرایطی که ما در کشور داریم، چی رو میخواییم الان چوب و فلک بکنیم؟ زمانی که سازمان برنامه به موقع به اصطلاح درآمد، ما آیا تضمین میکنیم به موقع درآمدها بیاد؟ شما اول گفت ثبت العرش و من گوش، اول یه اختیاری بدید بعد اگر عمل نکرد چوب و فلک بکنیم. اختیار میگه دست سازمان برنامه است. بسیاری از درآمدها اختیارش دست سازمان برنامه، چه درآمدهای مالیاتی، چه درآمد نفت، حتی عوارض، حتی درآمدهای گمرکی، بسیار درآمدها اختیارش دست ایشون نیست. ما زمانی تکلیف میتونیم بکنیم که یک اختیار و آزادی عمل در فی‌الواقع داشته باشیم. بنابراین این که میفرماید عدم تخصیص به موقع، منظور به موقع یعنی چی؟ یعنی بعد از وصول درآمدها. خب این که زمان مشخص است که چه زمانی درآمد وصول پیدا میکنه، یعنی محقق میشه. آیا قبل از وصول درآمده؟ خب وقت درآمد نیست چطور تخصیص پیدا کنه؟ آیا تخصیصی که روی کاغذه، بدیم روی کاغذ. شما میدونید ما سابقه نکته‌ای داشتیم، من خواهش می‌کنم، ما دو مرحله بود، بالاخره وقتی سازمان برنامه تخصیص میداد به هر کیفیت شهرستان و استان و وزیر و وزارت خونه و جای دستگاه میدونستن حکمشون به اصطلاح چیه. اما الان چی؟ مضافاً به این که این مسئله اولویت ها رو به هم میزنه در شرایط خاص و اضطراری کشور، گاهی از اوقات شما دیدید سیل میاد، زلزله، آتش سوزی، مسائل دیگه ای که الان داشتیم در حالا به هر کیفیت در اتفاقاتی که امسال برای کشور افتاد، آیا این حکم، این اضافه کردن این بند، اون اولویت های کشور رو دچار تغییر نمی کنه؟ حتما دچار تغییر می کنه. من خواهش می کنم با توجه به نکاتی گفتم اگر دوستان محبت کنن و با دقت به این مسئله توجه کنن که برای کشور مشکلی ایجاد نشه. متشکرم.
تشکر می کنم. موافق محترم وقتشون رو واگذار نمودن به جناب آقای اسحاقی، شماره 262.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز دانشجو رو تبریک میگم. ببینید، ما همیشه در مورد رویه ها در سازمان برنامه بودجه گله‌مند هستیم. یکی از مشکلاتی که داریم، همین جناب سلیمی اشاره کردن که تخصیص پیدا کنه تامین. خب چه کسی باید برای تامینش تلاش بکنه؟ درسته که تخصیص پیدا، شما در مورد این که درآمدها باید محقق بشه انجام بشه، خب چه کسی باید برای محقق شدن درآمدها باید انجام بشه؟ ما یکی از فرمودید اولویت ها جابجا میشه. خب اگر اولویت ها جابجا میشه، اومدیم ما توی بودجه میایم منابع مختلفی رو برای تخصیص منابع بودجه میگذاریم، برای حوزه اقتصاد معیشت میگذاریم، وقتی که ما امروز داریم میایم میگیم که آقا حوزه اولویت ما در کشور بحث اقتصاد و معیشت هست، بعد اومدیم در خود بودجه، در لایحه بودجه، در قانون بودجه سالهای سنواتی به گذاشتیم اما محقق نمیشه، خب چه چیزی میخوایم به پاسخگو بشیم؟ ببینید، یکی از کارهایی که مجلس شورای اسلامی بکنه باید ارزیابی انجام بده که آیا بودجه در سال گذشته محقق شده یا نه. خب یکی از این کارها همین هستش که ما بیاییم که شاخصهایی رو در نظر بگیریم که اگر سازمان برنامه بودجه در اون ریل خودش قرار نگرفت، خب ما چه اقدامی میتونیم انجام بدیم. سازمان برنامه بودجه، رئیس سازمان برنامه بودجه هم که وزیر نیستش که سوال و استیضاح و تذکر در مجلس شورای اسلامی برای اون رقم بذاریم. ببینید، ما یکی از کارهایی که در بودجه میگذاریم در زمان تصویب لایحه این هستش که اولویت‌های کشور رو در دستور کار خودمون قرار میدیم، میایم میگیم که آقا جان این ریال و ارز رو اعتبار رو میگذاریم برای اولویت اقتصاد و معیشت، میایم میگذاریم برای نهادهای دامی، میایم میگذاریم برای دارو. وقتی که در نهادهای دامی تخصیص و تامین ارز و ریال انجام نمیشه، بازار همین میشه که رئیس مجلس میفرمایند که باید مثلا مرغی که در بازار باید فروخته بشه 100 تومان، چرا 170 تومان فروخته میشه؟ خب این چه کسی باید این رو ارزیابی بکنه؟ خب دولت هم میاد میگه که آقا من منابع من محقق نشده. خب منابع تو محقق نشده، برای چی بی خود اومدی در لایحه بودجه تعیین کردی گفتی که این منابع اگر محقق بشه من میتونم این تخصیص رو انجام بدم؟ یکی از کارهایی که دستاوردی که میتونه این پیشنهاد داشته باشه این هستش که در جهت تحقق منابع درآمدی بودجه تاثیرگذار داشته باشه. ببینید همکاران عزیز من، ما امروز گله‌مند هستیم که چرا در حوزه دارو با کمبود دارو و گرانی دارو مواجه هستیم. بعضن بیماران ما در حوزه درمان ناقص انجامش میدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ریال و ارز به موقع تخصیص و تامین نمیشه. این رو بیاری تو حوزه معیشت، در حوزه معیشت هم همین هستش که به موقع تخصیص تامین ارز و ریال برای تامین نهادهای دامی و دان مرغ انجام نمیشه و ما مشاهده میکنیم که مرغدار ما عزادار میشه، به تبع اون شاهد گرانی هستیم. من خواهشی که از شما همکاران دارم، حالا که بستر فراهم شده برای اینکه تأثیر بذاریم برای تحقق بودجه، این هستش که دولت مکلف بشه در ردیف‌های بودجه درآمدهایی رو برای اولویت‌های کشور در نظر بگیره که تخصیص پیدا بکنه، نه اینکه اعداد و ارقامی بیاد در بودجه بگذاره که این اعداد و ارقام دروغه، محقق نمیشه. فقط با اعداد و ارقام میاد میگه که من این کار رو انجام دادم.
دولت
شروع کنم. بزرگوارون یه دقیقه حکم رو من بخونم، این ببینیم به کجا داره اضافه میشه. میگه که نگهداری هر گونه وجهی توسط دستگاه اجرایی در غیر از بانک مرکزی و سایر حسابا ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است. یعنی پول دولت قراره بره توی خزانه ای بمونه، اموال دولت خارج نشه. گفتیم اگر این کارو دستگاهی انجام داد تصرف غیر قانونی در وجوه عمومیه. بعد الان این